دو سه تا پرونده بسیار سنگین منتسب به مقامات بزرگ برادرانشون الان تو دستگاه قضایی هست و حبس‌های بلند مدت، بعضیشون حبساشون الان در حال تحمل حبس هستن، نشون میده دستگاه قضایی هم با کسی شوخی نداره. اما توی موضوع اصلی که شما فرمودید که بله متاسفانه یه سلب اعتمادی هایی شده، به خصوص خب ما چون که فرایند شفافیت حداکثری تو کشور نداریم و این کشورهای جهان سوم همینطورن، یعنی ما مکمل سودزنیمون باید یه فرایند مهمتر از سودزنی هست به نام شفافیت حداکثری.
بله.
یعنی مردم باید بدونن دارایی من نماینده مجلس به نام ابوترابی چقدره، دارایی همه کارمنده، حقوق دستمزدشون، اموالشون، اموال منقول، غیر منقول، زمین، ماشین، سهام، همه اینها رو بدونن، بعد میتونن اگر احیانا یک شبه من میلیاردر شدم، یک شبه برای فرزندم ماشینش رو نمیدونم گران قیمت خریدم، نمیدونم فلان جا که تا دیروز هیچی نداشتم مثلا فلان زمین رو خریدم، بعد مردم میتونن اینا رو با هم قیاس کنن، میفهمن که یه فسادی توی این یک شبه، یک ماهه، یک ساله ای که با این حقوق من مشخصه، این درآمد تطبیق نداره. پس ما برای سودزنی این کشورهای پیشرفته دنیا باید شفافیت حداکثری داشته باشیم. مشکل ما در کشورهای جهان سوم از اینجا اتفاقا شروع میشه که یعنی اموال به شدت مخفی کاری میشه. اینا مختص ایران نیست، کشورهای جهان سوم عمدتا همینطورن. منتهی مراتب به زیبایی مقام معظم رهبری در درس خارج فقهشون فرمودند غیر از مسائل نظامی و امنیتی همه چیز باید شفاف بیان بشه.
بله.
که ما تو مجلس شورای اسلامی یه شمه کوچیکی تو بعد سیاسیش شفافیت آرا رو داریم البته انجام میدیم، که من خودم انتقاداتی به این موضوع دارم البته.
بله.
اما چون الان موضوع بحثمونی من گذرا میگذرم که ما مکمل سودزنی که بتونیم مثل کشورهای پیشرفته دنیا 30% با فساد اداری مبارزه کنیم، مکمل شفافیت حداکثری دارایی، اموال، حقوق، دستمزد همه ایرانیان هست.
بله.
همه ایرانیان. خب به ویژه مسئولین هست. نکته بعدی، ما یه پدیده ای کشورهای جهان سوم داریم که این خصلت کشورهای جهان سوم اینه که به شدت مسئولینشون همه چیز تمام خواهند.
بله.
پدیده به وجود میاد به نام امضاهای طلایی. وقتی امضاهای طلایی به وجود میاد، طبیعتاً این اختیارات و این امضاهای طلایی به صورت رانت، به صورت فسادهایی که بعضاً میشه نویم یا به دیگرون داده میشه یا مورد غفلت واقع میشه، دیگرون سوء استفاده میکنن، یکی از این دو مورد هست. لذا تو اینها خصلت‌های کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، یه قسمتی از اینها باعث سلب اعتمادی که درست هم میفرمایید، واقعا همین که شما فرمودید سلب اعتمادهایی میشه بعضی ممکنه. اما دستگاه قضایی به ویژه این سالهای اخیر، چه اواخر کار آیت الله عاملی لاریجانی، چه الان اوایل کار آیت الله رئیسی، الحق و الانصاف خیلی خوب اومدن به میدون و از خود قوه قضاییه هم شروع شد.
بله.
و این بیشتر امیدوار کننده است. حالا آقای طبریه و ما شاهد بودیم 60 قاضی مجازات شدن، حل شدن. من حالا به عنوان کسی که خودم از دستگاه قضایی هم عرض میکنم.
بله.
شروع دستگاه قضایی از دستگاه قضایی به نظر من کار مبارکی بود، شوخی نیست. همزمان 60 قاضی و یک دفعه دستگاه قضایی شجاعانه پس زد، این کار بزرگی بود. ما باید اینو به اصطلاح بپذیریم که آیت الله رئیسی عزمشو جزم کرده و خوب هم شروع شده.
انشالله که ادامه پیدا بکنه. متشکرم آقای دکتر ابوترابی از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ایرادها به طرح حمایت از افشاگران فساد صحبت‌های آقای دکتر ابوترابی رو شنیدیم، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. 35 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از دانش شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در پرونده هفته در خصوص 4 تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی می‌خوایم صحبت بکنیم که محور جلسه اخیر رئیس مجلس بوده با 5 عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی خانه ملت. آقای دکتر حسین راغفر، استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان، در این بخش با ما همراه هستن. جناب راغفر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده از خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، قطعا شما این توییتی که از سوی آقای قالیباف شده رو دیدید که اشاره داشتن که تو این 4 تا تصمیم یکی این بوده که تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام انجام بشه، تشکیل اتاق تعاطری مرکزی کالا با کالا در وزارت سمت، سوم تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالای اساسی، و چهارم هم تامین کسری بودجه از طریق کم کردن هزینه‌های از طریق انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی. از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، این راهکارهایی که حالا دوستان در مجلس با همکاری دولت بهش رسن واقعا میتونه موجب کاهش ناکارآمدی اقتصادی در کشور بشه؟
بله، اینها دقیقا در راستای افزایش ناکارآمدی و چپاول اموال عمومیه.
درسته.
دقیقا ادامه همین سیاست هاییست که دولت تا کنون ادامه داده، امروز با یه اسم دیگری و با آب و رنگ دیگری این وارد شده. اولا که تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، مگه اینها کم نفوذ داشتن در دولت و در مجلس که حالا یه تشکیل سندیکا هم داده باشند؟ اینها فقط برای اعمال فشار و تشکیل در واقع فضای تبلیغاتی در کشور. اتاق تهاتر کالا با کالا، ما چه کالایی داریم؟ اینا فقط منجر به افزایش، با این افزایش قیمت ارزی که صورت گرفته امروز کالای ایرانی مفت برای همه دنیا. منتها چه کالایی صادر خواهد شد؟ چیزی تولید نمیشه، برای اینکه برای تولید کننده اصلا صرف نمیکنه.
بله.
اون چه که صادر خواهد شد مواد خامه، یعنی سنگ آهن و این محصولاتی است که ما داریم. رانت گسترده‌ای به تولید فولاد و پتروشیمی و عرض کنم که همین سنگ آهن و معادن و اینها میدیم. ایناست که افزایش پیدا خواهد کرد و با در واقع ما به مصرف کننده خارجی یارانه خواهیم پرداخت. این بخش دیگره. اونجا که پنجره واحد صادرات نفت در برابر کالای اساسی، یعنی نفت در برابر غذا و دارو، یعنی بله. همون کاری رو که با عراق کردند، عملا ما خودمون به استقبالش میریم. و اینکه تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق کم هزینه، این اصلا واقعا مسخره است، برای خاطر اینکه معناش این است که کی باید هزینه های اینا رو تامین کنه؟ بخش قابل توجهش میفته به عهده دولت بعدی.
داره.
و عملا هزینه های اونها رو به شدت افزایش میده. ببینید اوراق بدهی اونجاهایی که چاپ میکنن، مثل دولت ژاپن و آمریکا و کشورهای OECD و انگلستان و آلمان، اینا اون چیزی که چاپ میکنن اوراق قرضهاش در حدود 1%، 0.5%، بعضی موقع منفیه اصلا.
بله.
اوراق قرضهایی که چاپ میکنن، نه اینکه اوراق نرخ بهره 20%ی که امروز داریم، این اصلا یه بهره بدهیای عظیمی برای دولت بعدی درست میکنه و یه رانت بسیار بزرگی برای همین افزایش قیمت ارز، یه رانت بسیار بزرگی برای تولید کنندگان مواد خام و پتروشیمی ها و اینا درست کرده. اینا تا حالا محصولاتشون رو به دلار نیمایی 11 تومانی تولید به اصطلاح میفروختن، حالا با دلار 27 تومانی. عملا معنای دیگرش این استش که یه محاسبه ساده ما نشان میداد که اینا 600 هزار میلیارد تومان تو جیب همینایی کردن که الان پشت این برنامه هستن.
درسته.
بنابراین مجلس و دولت و همه متاسفانه اینا هر چند روز یه بار یه با مسئله رو مطرح میکنن و همین ترفندهایی که برای خالی کردن منابع کشور صورت گرفته که منتفعینش هم همین گروه های شناخته شده هستن، اینا همین کار رو مجددن دارن از یه طریق دیگری به اسم دیگری به اسم دو مجلس جدید اینا رو مطرح میکنن. اینا صد بار اتفاق افتاده و هیچ محصولی برای کشور نداشته. این اقدامات شدیداً ضد تولید اتفاقاً شدیداً ضد تولیدی است. علتش هم این است که این فقط رانت رو و درآمدهای بسیار بزرگی رو و رانت‌های بزرگ انرژی و گاز و نفت و آب و برق مجانی که به این به اصطلاح تولید کننده ها و صادر کننده ها میدن و سنگ آهن مفت رو اینا صادر بکنن خارج با قیمت‌های بالا در واقع، بعد بیارن اگه حالا اگه ارزش اصلا بیارن، و اینا فقط ترغیب کننده یعنی ضد تولید، فعالیت‌های تولید به معنای واقعی کشور وجود نداره. الان اصلا برای تولید کننده صرف نمی‌کنه، برای تولید کننده‌های مستقل واقعی بخش خصوصی.
بله.
الان همه آمدن تو کار دلالی و سفته‌بازی و خرید و فروش زمین و سکه و ارز، و بعدم یه بخش قابل توجهی از اینها که حالا به صورت اسمشون تولیدی بوده، همین الان بسیاری از این واحدهای تولیدی در داخل، واحدهای تولیدی فولاد در داخل سنگ آهن ندارن. اینا سنگ آهن رو کشتی کشتی بار میزنن میفرستن چین، برای خاطر اینکه این پولشو سریعتر میتونن از اونا دریافت کنن تا از تولید کننده داخلی ما.
بله.
به همین دلیل این بسته ای که اینها به همراه بسته های دیگری که الان در مجلس راجبش دارن تصمیم گیری میکنن، مثل به اصطلاح خانه های ارزان قیمت که من مسکنی که میخوان درست کنن، که اینا پشتش گروه های زینف و زینفوز بسیار تمامی قرار دارن که منافع ملی رو عملا به استخدام و به گروگان منافع خودشون در آوردن.
بله.
این
بله.
همه به ضد منافع ملیه. ما حاضر هستیم که دونه دونه اینا رو، میدونم که شما احتمالا برنامه‌تون فرصت این کار رو نداره، ولی ما حاضریم دونه دونه اینها رو نشون بدیم که چه کسانی پشت این منافع هستن، و از مجلس و دولت هم همواره برای پیشبرد منویاتشون استفاده کردن.
بله، بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر راغفر، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های آلمانی جناب عالی، متشکریم، برای شما آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشین.
ممنونم از شما. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص 4 تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین راغفر اقتصاددان. عزیزان شنونده، 19:43 دقیقه است. خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. در برنامه بدون خط خوردگی سامانه پیامکی ما 301035. سعید خزایی کارشناس مسائل بین‌الملل در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بیان کرد در مناظرات انتخابات امریکا هیچ صحبت خاصی جز اتهام زنی وجود نداشت و به همین دلیل مردم امریکا مجری مناظره را پیروز انتخابات می دانستند. وی با اشاره به اینکه در مناظره ترامپ و جو بایدن یکدیگر را به فسادهای مالی و سیاسی متهم کردن افزود این مسئله ناشی از عدم وجود اخلاق در جامعه امریکاست و در واقع همونقدر که این رفتارها برای ایرانی ها عجیب است، شاید برای برخی از مردم امریکا عجیب نباشه. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط و نوشت.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص پشت پرده توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستن. جناب دکتر افقهی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت شما جناب عسکری عزیز و شنوندگان محترمتون سلام و عرض شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر افقهی، از نگاه شما چه اهدافی در پس پرده در واقع توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام وجود داره که این بار از زبان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح میشه که به هر حال سالهاست مدعی دموکراسی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کم سابقه است که رئیس یک کشور بزرگی مانند فرانسه که خودش رو مهد دموکراسی و آزادی و انقلاب کبیر فرانسه میدونه، اون میله های زندان در واقع شکستن و بحث آزادی اندیشه رو، آزادی افکار رو، تضارب افکار رو مطرح کرد. ایشون خودش رو وارث چنین انقلابی میدونه. ولیکن در همین کشور فرانسه آقای روژه گارودی انتقاد علمی کرد نسبت مسئله هولوکاست.
بله،
من خودم فرانسه بودم اون ایام، هم ممنوع تدریسش کردن و هم جریمه نقدیش کردن و هم البته محکوم به حبسش کردن، منتها محکوم به حبس خانگی به خاطر کولت سنش مجبور به خانه نشینیش کردن. یک جمله گفت آقا این هولوکاست باید از نو بازبینی بشه، ظاهرا یه سری مسائلی موثق نیست، آنچنان بلای سرش بردن. وقت امروز کسی که مدعیه و وارث چنین جمهوریه میاد و با کمال وقاحت و بیادبی و بیتربیتی بزرگترین شخصیت جهان و جهان اسلام که به خاطر او آفریده شده، من این لولاک لما خلقت الافلاک، این حدیثی است که هم سنی روایت میکنن و هم شیعه.
بله،
کسی که لعلا خلق عظیمه، کسی که رحمتا للعالمینه، کسی که امروز پیروانش بیش از 1.5 میلیارد جمعیت هم. وقت شما میاد از یک مجله متحتک و غیر اخلاقی که برای چندمین بار میاد کاریکاتورهای مهم رو به جایی که بگید آقا در کشور فرانسه بعد از دین مسیحیت بیشترین پیروان ادیان جامعه اسلامی است در فرانسه، میایید یک کسی رو به طرز مشکوک سر میبرن، بعد متهم میکنه اون کسی این کاری کرده مسلمان بوده و ما باید اسلام زدایی کنیم در سر تا سر فرانسه.
بله،
دیگه بحث سلفی و وهابی و اعتدالگرا و سنتی، اصلا اسلام باید منکوب بشه. لذا میاد و یه چنین فاجعه رو متاسفانه مرتکب میشه و تأیید میکنه این چنین کاریکاتورهای مهم رو. پس این در واقع اسلام و قلب اسلام رو نشانه رفت آقای مکرون.
بله،
و اما اگه خواستیم این مسئله رو با فرایند عادی سازی در منطقه غرب آسیا بخوایم رفتش بدیم، خیلی آشکارتر میشه. همون گونه که سوال حضرت عالی است، اهداف پشت پرده واقعا چی آیه از کری؟ این که این چنین گستاخانه به قلب اسلام، به نبی مکرم اسلام حمله میکنن با کمال وقاحت و از این ورم کشور از حکام کشورهایی که اسمشون مسلمان هست و دارن بر علیه اسلام و بر علیه بزرگترین قضیه جهان اسلام که مسئله فلسطینه،
بله،
دارن توطئه میکنن، آیا واقعا اینا بی ربطه با هم دیگه؟
درست،
قطعا اینا با ربطه. لذا اینا هدفشون نابودی جهان اسلام هست از طریق زدن پیامبر اکرام.
بله،
پیامبر اکرام و پیامبر اسلام. بنابراین من تصور میکنم که حالا که این اتفاق افتاده، ما هم با دقت، با عقلانیت، با انضباط، با دلیل، با منطق، این در واقع با محکومیت، با حضور مردم در صحنه، منتها دور از خشونت، ما نمیخوایم نشون بدیم که ما آدمای خشنی هستیم، همون گونه که اینها دارن از چهره اسلامی چنین چهره خشنی داعش رو خودشون به وجود آوردن و بعد من گفتن این اسلامه.
بله.
این اسلام داعشیه، این پیامبر اینها اینه، اینه یادشون داده. من یادمه پاپ یکی از قبل از این پاپ قبلی،
آقای دکتر ما یک دقیقه فرصت داریم خواهش
می‌کنم. بله، بنیدیکت ششم همین حرف زد، اشاره به جنایت داعش کرد، گفت این دلیلش اینه که پیامبرشون اینا رو دعوت به خشونت میکنه. بنابراین این حجمه متاسفانه حجمه بسیار خطرناکی است و یوکا یک دانشمند آمریکای فوکویاما این خیلی خطرناکه و ما هم با عقلانیت ولی با حضور انبوه و با حرکت کاملا مدنی باید این چیزا رو محکوم کنیم. اقدام زیبایی هم که بعضی از کشور کردن و وحشت افکن آقای مکرون رو، این تحریم کالاهای فرانسوی بود که
بله.
التماس کرد که خواهش میکنیم دیگه این کار ادامه ندید. این اقدامات خیلی خوبه.
متشکرم آقای دکتر از پیامبر گرامی اسلام. صحبت های من رو شنیدید با آقای دکتر سیدهادی سیدافقی، کارشناس مسائل سیاسی.
سیاست بدون خط و بدی.
خب عزیزان شنونده، در خصوص برگزاری همایش بین‌المللی اصول امریکا روند گذشته و تحولات آینده که در لانه جاسی امریکا برگزار شد،
رحیم بنده هم سلام عرض میکنم، عرض شب بخیر دارم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان فهیم این برنامه.
متشکرم آقای دکتر. در یافته های جدید برای موضوع اصول امریکا در تحولات پیش رو چه مؤلفه‌ای رو میشه فهرست کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که همونجور که فرمودید امروز یک همایش بین‌المللی در لانه جاسوسی سفارت سابق آمریکا برگزار شد. ما هم همدیگر رو توفیق داشتیم اونجا یک سخنرانی در حقیقت داشتیم، حالا در قالب مقاله‌ای که ارسال کرده بودیم دوستان محبت کردن و خدمت شما هستم وقتی ما دادن و ما هم خدمت شما هستم که مقاله‌ای رو که آماده کرده بودیم با عنوان انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و افول هژمونی آمریکا در دوران متفاوت و با موضوعات متفاوت در این همایش شرکت کرده بودند که هر کدوم به نظر بنده با توجه به در حقیقت مطالعه‌ای که در کارهای از من در حقیقت داشتم به نظر من موضوعات ارزشمندی بودن، موضوعات بودن که واقعا میشه گفت که میتونن برای آینده اتفاقات در حقیقت کشور خودمون منطقه و فرامنطقه میتونن برای به عنوان یک نمونه اولیه میتونن به عنوان مبانی ارزشی در حقیقت باشن که به عنوان الگو استفاده بشن. خدمت شما عرض کنم که یک نکته رو من ابتدای در حقیقت عرایض عرض کنم خدمت شما، بعد انشالله من پاسخ سوال ارسالی رو در حقیقت داشته
ما باشن. یه 4 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم یه مدیریت زمان بفهمید.
خدمت شما عرض کنم که یکی بحث این هستش که آیا واقعا اون چیزی که ما به عنوان اصول در حقیقت نام میبریم این معنی واقعا درسته، یا اینکه بعد از به زن برخی از همکارای دانشگاهی ما در دانشگاهی متفاوت اینها توهمی بیش نیست. واقعا ما باید ببینیم که در گام اول که همچین اتفاقاتی میفته، همچین همایشهایی برگزار میشه، همچین قلمی در حقیقت داده میشه توسط اساتید محترم، واقعا آیا اصولی اتفاق افتاده و یا اتفاق داره میفته یا نه.
بله.
خب بعد از زمانی ما این صحبت رو بیان میکنیم، برخی از دوستان ممکنه نگاهشون بر این باشه که بعد از ما چون افرادی هستیم که در جامعه ایران داریم زندگی میکنیم، اصطلاحا دلداده انقلاب هستیم، ممکنه به اعتقاد تاندازی تعصب و یا عصبیت های در حقیقت این انقلابی ما رو وادار میکنه که یک صحبت های یک نقدای نسبت به این داستان داشته باشیم، ولی من اجازه میخوام به اعتقاد یکی دو تا نمونه از در حقیقت نقطه نظراتی که اندیشمندان خارجی غربی نسبت به این داستان اصول آمریکا داشتن و در حقیقت من عرض کنم بعد خدمت شما عرض.
بله.
یک نکته این که خب یه فردی به اسم آقای نوام چامسکی رو خب خیلی از آن در حقیقت میشناسن، ایشون در حقیقت بعدش میاد عملا خدمت شما عرض کنم که بیان میکنه که در ایالات متحده میشه 80% مردم نظام اقتصادی رو ناعادلانه میدونن، ذاتاً ناعادلانه میدونن، نه اینکه در یک گوشه عدالت وجود دارد در یک گوشه عدالت وجود ندارد، نه ذاتاً میگن ناعادلانه، و یا نظام سیاسی رو نظام فریبکار میدونن در خدمت منافع خاص در حقیقت میدونن. خب این آقای نوام چامسکی فردی هستش که یکی از اندیشمندان در حقیقت آمریکایی هستش. آیا آقای جیمز پتراس که عضو هیئت علمی دانشگاه بیرمنگام هستن، ایشون اولا یک کتابی داره به اسم صهیونیسم نظامیگری و افول قدرت آمریکا.
بله.
افراد دیگه مثل آقای دیوید رانی و دیگران، اینها اومدن عملا افول آمریکا رو دست گذاشتن بر روش، یعنی عملا اون چیزی که ما و همکاران ما در خدمت شما عرض کنم که اصلا در این همایش مقالاتی تو این زمینه داشتن و نوشتن توهم نبوده، یک واقعیتی هست که داره اتفاق میفته. منطقه مراتب الان ما عیناً داریم میبینیم، از خدمت شما عرض کنم تقریبا چی گفت، از 2000 به این طرف، از سال 2000 میلادی به این طرف، عملا شواهد و قرائنی، حالا با توجه به اینکه موضوع خودم هم در حقیقت منطقه و واسه بیزاری اسلامی بود، ما عملا میبینیم از بعد از داستان 11 سپتامبر و اتفاقاتی که در افغانستان به وجود اومد، پس از اون بحث عراق، سوریه و کشورهای دیگه، عملا ما میبینیم کشوری مثل آمریکا تمام مؤلفه‌های قدرتش رو از دست داده. اگر یک زمانی آمریکا مدعی این بود که من به واسطه قدرت ساختاری که میتوانم در دنیا ایجاد کنم و دارم یک هژمونی برای خودم در حقیقت ایجاد کردم که به واسطه این هژمونی هر دولتی خواسته باشم جابجا میکنم، هر مردمی رو که خواسته باشم تحت فشار قرار میدم. ولی شما الان نگاه میکنید که آمریکا یکی از اصلی ترین مؤلفه های قدرتش که قدرت ساختاری بوده که خدمت شما عرض کنم که پس از جنگ جهانی دوم اونو عملا میشه گفت تا اندازه ایجاد کرده و در این برهه‌ای با تعریف کرده رو شما میبینید به شکست منجر شده و روزانه خودشون دارن مایانه خودشون دارن چیکار میکنن، از معاهداتی، از ساختارهایی که در عرصه جهانی ایجاد کردن در واقع دارن چیکار میکنن خارج میشن.
بله.
در حوزه اقتصادشون همین وضعیت، در حوزه سیاستشون همین وضعیت، در حوزه جامعهشون، اجتماعشون همین وضعیت. خب ما الان بحثای نجات پرستی رو در آمریکا داریم میبینیم. به نظر بنده این داستان خدمت شما هستم که افولی که اتفاق افتاده و یا اون مؤلفه هایی که در واقع حسدانی بهش اشاره کردید، مؤلفه هایی از هرمن شمسی هست که ما الان داریم میبینیم در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه امنیت. ما داریم میبینیم که آمریکا در باطلاقی در حقیقت گیر افتاده و عملا داره خودش به دست خودش خدمت شما هستم که فرو میره در این باطلاق که یک زمانی این خدمت شما عرض کنم که مؤلفه ها و این شاخصه ها
بله.
شاخصه های امپریالیستی در حقیقت آمریکا بوده.
درسته.
ما روزانه داره به نظر من روزانه ماهیانه داره این اتفاق میفته و باید به نظر من نگاهی که نسبت به این افول وجود داره نگاه واقع بینانه باشه. اتفاقی که داره میفته بسیار از اندیشمندان دارن روش دست میذارن، هیچ گونه عصبیتی از سمت ماها ایرانی ها به واسطه خدمت دشمنی که به حتی بین ما و آمریکا وجود داره هیچ عصبیتی تو داستان وجود نداره. هیچ خدای نکرده میشه گفت که سوگیری و یا بایاس علمی تو این داستان وجود نداره که ما بگیم در حقیقت افول اتفاق نمیفته.
بله.
قطعا این افول اتفاق میفته به صورت موریانه وار هم بوده، الان داره مشخصاتش ما در منطقه به خصوص در حقیقت داریم میبینیم. بعد بله خواهش
می‌کنم. ممنونم آقای دکتر اسخایی می‌کنم. ما اصلا فرصت نداریم، از حضورتون در این گفتگو نهایت سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص برگزاری همایش افول امریکا در گذشته و تحولات پیش رو گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر حسین زاده استاد دانشگاه. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. در ثانیه‌های پایانی این نکته را خدمتتون عرض می‌کنم که خواهش می‌کنم حتما ماسک بزنید و با فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس هممون نجات پیدا بکنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 28 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع پیشروی‌های آرام اینستاگرام ایرانی.